أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به یکی از بحث‌های گذشته که عبارت است از شک که در حیض بعد از طواف، که مرحوم آقای خویی فرمودند که قاعده فراق جاری نیست، ولی استصحاب می‌کنیم بقاء الطهر را الی زمان طواف. بعد در این کتاب تقریرات از ایشان عبارتی هست که ولا یتعارض مع استصحاب عدم طواف الی زمان الحیض، چون اثبات نمی کند وقوع طواف را در حال حیض. این اصل مثبت است. این فرمایش دو ایراد دارد. ایراد اول اینه که مرحوم آقای خویی مطلبی در اصول داره که لازمش اینه که استصحاب بقاء طهر الی زمان طواف اصل مثبت باشه، برعکس اونی که ایشون فرمود استصحاب عدم الطواف الی زمان الحیض اصل مثبت است، استصحاب بقاء طهر الی زمان طواف طبق صریح فرمایش ایشان در مصباح الاصول جلد دو صفحه حدوداً 179 اصل مثبت است. ایشان چه فرموده است در اونجا؟ خوب دقت کنید عرض کنم. بحث راجع به موضوعات مرکبه بوده، اشکال شده که آقا شما استصحاب میکنید بقای وضوع را، خب این معارضه میکنه با استصحاب عدم الصلاة و الوضوع. شما شک دارید که وضوع دارید یا نه، استصحاب میکنید بقای وضوع را، نماز میخوانید. شبه اینه که معارضه میکنه این استصحاب با استصحاب عدم الصلاة مع الوضوع. آقای خویی جواب داده، فرموده یا موضوع مقید است یا مرکب. اگر موضوع مرکب است، یعنی امر ضمنی رفته رو ذات صلات و ذات وضوع، دیگه اصلا معنا نداره شما استصحاب کنید عدم الصلات مع الوضوع را، چون عدم الصلات مع الوضوع یعنی استصحاب عدم مقید. مقید که موضوع اثر نیست، مقید یعنی عنوان بسیط منتزع از مجموع الجزئین. این که موضوع اثر نیست، موضوع اثر مرکب است، این جزء باشد و اون جزء هم باشد، نماز باشد وضوع هم باشد. ذم الوجدان لرس میکنیم، نماز هست بل وجدان، وضوع هم هست بل استصحاب. و اگر موضوع مقید باشد، یعنی تقید الصلاة بالوضوع واجب ضمنی باشد نه خود وضوع، ایشون فرموده اصلا اونجا استصحاب بقای وضوع میشه اصل مثبت. استصحاب بقای وضوع اثبات نمی کند که این نماز مقترن است و متقید است به وضوع، میشه اصل مثبت. و ایشون انتخاب کرده که ظاهر ادله اینه که موضوع مرکبه، یعنی امر زمینی رفته رو ذات وضو، نه رو تقید و صلات بالوضو. خب این مطلب ایشان یک لازمه ای داره که شاگرد فتن ایشان مرحوم آیستاد ملتفت شده و ملتزم هم شده، که اگر شرط غیر اختیاری بود، شرط غیر اختیاری، اون که نمیتواند متعلق امر زمینی باشد، مثل چه؟ مثل شرط وقت، سل فی النهار. اینجا میتونیم بگیم امر مرکب است، امر رفته روی مرکب از ذات نماز و ذات روز. آخه ذات روز مگه فعل منه که امر به او تعلق بگیره؟ ولذا اینجا چاره ای جز التزام به این که امر زمینی رفته رو تقید و صلات به نهار، چاره ای جز این نیست. ولذا آیستر گفته اینجا ملتزم میشیم، اصل مثبت میشه، استصحاب بقاء نهار برای اثبات این که این نمازم فی النهار بود، تقید و صلات فی النهار میشه اصل مثبت، مگر اول نماز در روز واقع بشود. این معنیش این که تقید و صلات فی النهار را هم حالت سابقش رو اعراض کردیم، استثنا میکنیم، بقاء این تقید را مشکل حل میشود. ولی اگر از اول نماز مشکوک است که آیا روز باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء نهار نمیتواند اثبات کند مقید ما را، از صلات فی النهار را، تقید صلات فی النهار را. و اینجا نمیشه ملتزم به ترکیب شد. ترکیب معنیش اینه که امر زمینی رفته رو ذات روز. ذات روز مگه فعل منه؟ فعل خداست. مگه میشه امر کند مرا که روز باشد؟ ای مکلف باید نماز بخوانی و باید روز باشد. دست تو روز بودن و شب بودن، اونی که دست منه ایقاء الصلاة فی النهار که اسمش تقیده، او دست منه. استصحاب نهارم بخواد اثبات کنه ایقاء الصلاة فی النهار رو میشه اصل مثبت. خب میگیم جناب آقای خوی و جناب آقای صدر که شما صریحا فرمودید، آقای خوی هم غیر صریح همون مطالب را فرموده است، در ما نحن فی طهر بن الحیض امر غیر اختیاری است، با وضو فرق میکنه، با طهارت از حدث با وضو گرفتن یا غسل کردن فرق میکنه، حیض امر غیر اختیاری است. نمیشه شارع بگه به این زن طواف کن و باید حائض نباشی و باید طاهر باشی از حیض، نه، باید بگه ایقاء کن طواف را فی حال طهر من الحیض، که میشه تقید. شما که میگفتید استصحاب بقاء غیب اثبات تقید نمی کند الا به نحو اصل مثبت. بله، اگه اول طواف یقین دارد این زن طاهره از حیض بود، بله، استثنا میکنه بقاء تقید طواف را به طهارت از حیض تا آخر طواف. ولی آقای خوی کلام شما که در مناسک مطلقه، ولو از اول طواف مشکوک باشد، یعنی بعد از حیض شک می کند که شاید این حیض من از اول شروع در طواف بود یا از اول شروع در نماز بود، میشه اصل مثبت به نظر شما. البته ما قبول نکردیم این اصل مثبت ها را. خلاصه عرض ما اینه، گفتیم تقید قبول است، ما قبول داریم امر به مقید تعلق گرفته است، حتی در وضو ما معتقدیم وضو هم ذات وضو مأمور به نیست، ایقاع الصلاة مع الوضوء مأمورون بعد و الا لازمش اینه که وضوء بشه جزء واجب، در حالی که وضوء به ارتکاز عرفی متشرعی و استظهار از خطابات شرط واجب است و نه جزء واجب. و با کلمات خود این دو بزرگوار هم تنافی داره که ما بخوایم اینا رو برگردونیم به جزء. کجا آلخویی گفته که طهور جزء؟ غیر از همین بحث در اصول طهور جزء است. از صلات و صلاست و اصلات سلسون طهور سلسون رکوع سلسون سجود، این ظاهرش اینه که یعنی ارکان نماز این ستاست، نه اینکه جزء است. نه، رکن نماز، رکن واجب یعنی ما ینتفع الواجب و به انتفاعه، ولا از باب انتفاع شرط. با نظریات خود این دو بزرگوار هم تنافی داره که ما شرط اختیاری رو به جز برگردونیم. کجا؟ فقط یه اشاره میکنم. گفت اینه امی العباس، حضرت با اشاره فرمود، با کنایه فرمود قد قتل. حالا ما با اشاره میگیم، بحث رو مطرح میکنیم که ابلغ و من التصریف باشه. در بحث سطر بساطر مغصوب، سطر بساطر مغصوب آی خویی در شرع عروه، آی صد در تعلیقه منهاج الصالحین، میگن ترجیب انضمامیه. یعنی چی؟ یعنی اونی که حرام است ذات تستر به ساتر مقصوب است، اونی که واجبه تستر نیست. تستر شرطه. اونی که واجبه ایقاع الصلاة فی حال تستر است. ولذا گفتن چه اشکال داره ذات تستر حرام به ساتر مقصوب، ولی ایقاع الصلاة مع هذا التستر این مصداق واجب باشد، ترتیب انضمامی است. چه شارب اصلا ترتباً بگوید نپوش این لباس قصبی را، ولی اگر این لباس قصبی را پوشیدی نماز در این حال جایز است. ولذا گفتن عمدن هم اگر کسی با ساتر مقصوب نماز بخواند نمازش صحیح است، چون ترکیب انضمامی است. خب اگر بنا باشه که شرط برگرده به جز، یعنی خود شرط بشه متعلق امر ضمنی، تستر به ساتر مقصوب که حرام است خودش میشه به ساق واجب، این که ترکیب اتحادی میشه. شما اونجا فرمودید ترکیب انضمامی است. حالا این دو تا مطلب با هم تنافی داره کار نداریم، ولی ما عرضمون اینه طبق نظر مصباح الاصول جلد دو در بحث موضوعات مرکبه، حدودا صفحه 179 هست اگر اشتباه نکنم، اونجا گفتید که در شرط اختیاری امر میره رو ذات شرط و این مشکل اصل مثبت بودن را حل میکند. دیگه نمیشه گفت آقا استتاب بقای وضوع برای اثبات تقید و صلات بالوضوع اصل مثبت است. ما عرضمون اینه که نخیر، ظاهر ادله اینه که شرط همون تقید و صلات بالوضوع است، ولی این اصل مثبت نیست. چرا؟ برای اینکه ما به نظرمون میاد تقید گاهی با معانی اسمیه بیان میشه، مثل یجب ان یقترن صلاتك بالوضوء، خود اقتران معنای اسمی. بله، استتاب بقای وضوء اثبات نمیکنه اقتران الصلاه بالوضوء اصل مثبت، ولی موقعی با معانی حرفیه که از حروف و هیئات استفاده میشه بیان میشه. سلم و تطهرن لا صلات الا و طهور، از اینا استفاده میشه. این مقید هست، اما مقیدی است که با ادوات حروف و هیئات استفاده شده. عرف عام از خطاب لا تنقض الیقین به شک یک استفاده عام میکنه، میگه اگر حالت سابقه مثلا بقاء وضوء بود، شما با این که لا تنقض الیقین به شک داری آمدی گفتی معلوم نیست که نماز من با وضوء باشد، دو مرتبه نمازت رو بخونی، این نقض یقین به شکه، لقد سیقینك بالشک. چرا؟ برای اینکه شما شک داری در بقاء وضوء، شارع هم گفته لا تنقض الیقین به شک. این عرفی نیست که بگیم ترتیب آثار صلات مع الوضوء اصل مثبت است. بابا اصل مثبت جنایت نیست، جرم نیست، از لا تنقض الیقین به شک استفاده نمیشه. حالا اگر از لا تنقض الیقین به شک استفاده شد مشکل نداریم که. ولذا به نظر ما این مطالبی که آی صد صریحاً میگه و آی خویی تلویحاً و ظاهراً، اینا عرفی نیست. مثلا اجازه بدید، بله بله، بلکه مقتضای صریح صحیحه زراره اولا، اِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ، در وضوء استثار وضوء کرد. برای چی؟ برای که نماز بخوانیم. وضوء ظاهری که شرط نجز. ببینید این تفکیکایی که لازمه فرمایش آقای خویی و آقای صدره بگم، شما به وجدانتون، به قول اون آقای مرحوم میگفت هر وقت دلیل خیلی نداشت میگفت شما رو به حضرت عباس، خودتون قضاوت کنید. ببینید من این مثالا رو میزنم، خودتون قضاوت کنید. شما آی خوی آی سب، نتیجه فرمایشاتتون اینه اگه من شک کنم در بقاء وضوء، استصحاب بقاء وضوء جاریست، اثبات میشه نماز خوندم با وضوء چون موضوع مرکبه. اما اگر شک بکنم در بقاء وقت، شارع گفته سلف النهار، استصحاب بقاء نهار برای اثبات تقید و صلات بالنهار اصل مثبت. اما همین سلف النهار اگر متعلق امر نبود، موضوع اقف بود، من سلاف النهار جاز له مثلا ان يدخل المسجد مثلا، و شما میگید نه دیگه اینجا موضوع دیگه متعلق که نیست که، میتونه موضوع یک امر غیر اختیاری باشه، ولی تا بازم ظهور در ترکیب پیدا میکنه، نماز بخواند و روز باشد، چون یه حکم متعلق هم وقتی نشد که اشکال نداره که امر غیر اختیاری بشه جزء الموضوع. باز میگید ظهور در جزئیت الموضوع دارد نه شرطیت، فقط در سلف النهار چون متعلق امر است، شرط غیر اختیاری در متعلق امر میگید محال است متعلق امر باشد، باید تقید الواجب بهی متعلق امر باشد. اینا عرفیه اینجور تفکیک ها. شارع میگه اغسل صوبک بالماء، اگه این واجب تکلیفی باشه، خوب دقت کنید، اگه واجب تکلیفی باشه متعلق امر باشه قصد بالماء، ماء بودن امر غیر اختیاری است و لذا واجب میشه تقید القصد بالماء. استصحاب این که این مایع آب است اثبات نمیکنه الغسل به غسل بالماء، اما اگر غسل بالماء موضوع حکم وضعی باشه الغسل بالماء مطهران، میگید که نه دیگه اینجا چون موضوع متعلق نیست ظاهرش اینه که غسل به شیء و این که آن شیء ما باشد مرکب است از دو جز الغسل به شیء و کون ذلک الشیء ماء موضوع للمطهریه و لذا استصحاب ماء بودن اصل مثبت نیست. واقعا عرف این تفکیک ها رو میفهمه و قبول میکنه از شما؟ سلم الوضوء استصحابش جاریست چون ظهور در ترکیب دارد. سلف الزمان سلف النهار اصل مثبت است چون محال است که موضوع مرکب باشد. یجب الغسل بالماء تکلیفا اصل مثبت است چون محال است متعلق ام ذات ما باشد. اما الغسل بالماء مطهر از صلات و فی النهار موضوع لجواز دخول المسجد، اینجا با ظهور در ترکیب دارد اصل مثبت نمی شود این استصحاب، استصحاب بقا کونه هازا ما ان استصحاب بقا اول. و واقعا این تفکیک ها برید با ذهن عرض شود که آماده فکر کنید، واقعا این تفکیک ها عرفی است؟ هیچ عرفی نمیپذیره این تفکیک ها رو. و به نظر میرسه که یا استصحاب در هیچ کدوم از اینا جاری نیست که خلاف صحیح اولای ضرار است، و یا در همه اینا استصحاب جاری است به نظر عرف، چون اگر آثار مقید رو بار نکنید عرف میگوید نقض یقین به شک کردی. بابا شما یقین داشتی به این که هنوز روزه، شک کردی شب شده یا نه، خب نماز خوندی. اگه بگین معلوم نیست نماز من در روز بوده، آثار صلات فی النهار رو بار نکنی، اون میگه نقصت یقینه که به شک. بابا العرف رو به باب کن، ما بیشتر از این عرضی نداریم. نه، استصحاب بقاء وقت اثبات میکنه وجوب نمازه مثلا صبح را، اما ثابت نمی شود این نمازی که می خوانی صلات بین الطلوعین است. اما وجوب صلات را اثبات میکنه. اینا فنیان خب اینجوری میشه دیگه. ما عرضمون اینه بابا وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، شک داری آفتاب طلوع کرده یا نه، خطاب لا تنقض الیقین به شک ابداً هم که چسبوندی تو از دوست که کنار دیوار خونتون، بعضیا همیشه دنبال استصحاب هستن، چسبونده لا تنقض الیقین به شک رو تو تابلوی اعلانات منزله. خب ما شک داری در طلوع شمس، لا تنقض الیقین به شک، بعد بگی آقا معلوم نیست نمازی که من خواندم در روز باشد. و هر کسی میخواهید قسم بخورید، قسم بخورید که اینجور تشکیک ها عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه تقید رو با حروف و هیئات فهمیدیم. ولی اگر میگفت یجب و اقتران و صلات که بالوقت، بله اقتران یک معنای اسمی بود، اثبات نمیشد. این راجع به مطلب اول آقای خویی. بنده خدا کجاش اختیاری؟ حالا راجع به این که اختیاری نبوده که، حالا گاهی اونم معلوم نیست که چقدر درست باشه، گاهی در گاهی میشه یه قرصی میخوره دیر خون میبینه یا زود خون میبینه، اما جایی که اختیاری نیست چطور؟ آقای خویی در جایی که اختیاری اینو گفته؟ بابا یه دید خلاصه لباساش خیسه، نمیدونه از که خیس شده. اگه اختیاری بود خب جلوش اون ترمز رو میکشید دیگه. حالا در جایی که اختیاری نیست چی میگید؟ بابا مگه ما بحثمون در وجوب قرص خوردن بود؟ بحث ما در این که وقتی طهر من الحیض غیر اختیاری شد، حیض غیر اختیاری شد، چطور آقای خویی اون بیانش رو در اصول میخواد تطبیق کنه در اینجا، یا آقای صد چطور میخوان بیانش رو در اینجا تطبیق کنه؟ اما مطلب دوم آقای خویی، بله بله اشکال نداره، ولی اثبات میکنید استثناء بقای نهار اثبات میکند مثلا که واجب است بر این مکلف نماز صبح، اما نماز صبح اگر خواند ثابت میشود این نماز صبحش بین الطلوعین بود، اون اصل مثبت میگن دیگه، میگن اصل مثبته. ما میگیم نه این عرفن لا تنقض الیقین به شک اینقدر دیگه پیر نشده که نتونه زورش به اینا برسه. خب اما مطلب دوم، یعنی شما در معنای اسمی هم دارید اب نداره، خوبه. آقای زنجانی هم همینجوره، آقای زنجانی هم همینجوره که حالا ایشون بحث معنای اسمی و حرفی رو مطرح نکردن، ولی آقای زنجانی هم همینجوره، یعنی حتی در تقیدهایی که از معانی اسمی استفاده میشه میگه خفای واسطه است و عرف اینا رو نقض یقین به شک میدونه و دیگه، اون دیگه خیلی جرأت میخواد اون حرفایی که شما میزنید. ما ترسویم اونجور جرأت نداریم. ما فعلا تقیدهایی که با حروف و هیئات استفاده میشه جرأتشو داریم بگیم نقض یقین به شک سر میکنه، اما تقیدهایی که با معانی اسمیه بیان میشه مثل اونی که در روایت داریم ان رک اذا ادرک الامام و هو راکع فکبر و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له. خب آقا تکبیر گفت در حال رکوع، امام رفت به طرف رکوع، دید مکبر میگه سمع الله لمن حمده، نمیدونه که وصل الی رکوع الامام ام لا. بعضی گفتن استصحاب میکنیم بقاء امام را در رکوع، شاید آقای زنجانی هم همینجور باشه. حالا میتونید بزنید مسائل شرعیه ببینید اونجا ایشون اینو داره در نماز جماعت که استصحاب میکنیم بقاء امام را در رکوع، ذم الوجدان للعصر میکنیم، شما هم که الان رکوع کردی امام استصحابا تا زمان رکوع شما در حال رکوع بود تموم شد و رفت، ولی انصاف این همونطور که آقای خویی داره مرحوم استاد داشتن، آقای سیستانی دارن، استصحاب بقاء امام در رکوع اثبات نمیکنه موضوع این حکم را که رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه، عنوان قبلیت رو اثبات نمیکنه. عنوان قبلیت یک معنای اسمیه، قبل یک اسم معنای اسمی داره، قبل بعد اینها رو با بله در روایت داره و رفع و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له. آقای خویی میگه و الا فلا رکعت له یعنی اصلا نمازش باطل است. مشهور میگن نه، لا رکعت له جماعتا، جماعتش باطل است. خب این راجع به بحث اول. حالا بله دیگه، حالا ما همیشه تا اون موقعی که یادمون میاد همین تفصیل بین معانی اسمی و حرفیه رو گفتیم. اما مطلب دوم اینه، آقای خویی فرمود که حالا خاکدا فی کلام المقرر المرحوم که استصحاب بقاء الطهر الی زمان طواف معارضه نمی کنه و استصحاب عدم و طواف الى زمان الحیض. چرا؟ برای که استصحاب عدم و طواف الى زمان الحیض اصل مثبت است، اثبات نمی کنه طواف در حال حیض واقع شد. این تقریبا آدم مطمئن میشه که یا آقای خویی اینو جور نفرموده، یا اگرم فرموده حالا برای تقریب به اذهان بوده، و الا آقای خویی عجل و شعننه که توجه نداشته باشه که آقا مگه ما دنبال اثبات اینیم که طواف در حال حیض واقع شد؟ ما دنبال نفی طواف فی حال طهریم، نفی امتثال میخواییم بکنیم، ما نمیخواییم اثبات کنیم وقوع طواف در حال حیض را. ما میخواییم بگیم طواف در حال طهر واقع نشد، پس امتثال محقق نشد. آی خویی مطلبی در اصول دارن، احتمال قوی داره مقصود اون باشه که اصلا استصحاب عدم طواف فی حال طهر جاری نیست، نه چون اصل مثبت است نمیتواند اثبات کند وقوع طواف فی حال الحیض را. نه خیر، ایشان فرموده است که ما وقتی موضوعمون مرکب بود از دو جزء، طواف باشد طهارت از حیض باشد، آقای خویی فرموده آقا موضوع مرکبه، ذم الوجدان للعصر میکنیم، الطواف محرزون بالوجدان، طهارت من الحیض محرزون بالاستصحاب، تموم شد و رفت. این حرف ها چیه؟ یاد گرفتید استصحاب عدم و طواف فی زمان طهر، این استصحاب نفی عدم مقیده. موضوع ما مرکبه نه مقید. مرکب یعنی دو جزء مستقلن واقع الجزئین، طواف باشد که بالوجدان است، طهارت من الحیض هم در زمان طواف باشد که بالاستصحاب است. موضوع مجموع الجزئین نیست که میشه عنوان مقید، تا بعد بگید استصحاب میکنیم عدم طواف فی زمان طهر را به عنوان عدم المجموع. آی خویی اینجاست که فرموده اگر این حرفا درست بود باید امام صادق هم در صحیح اولای زرار همین کار رو میکرد. او وقتی که استصحاب کرد بقای وضو را، برای اون که نماز بخونن مردم، خب امام صادق هیچ وقت نفرمود وقتی نماز خوندید استصحاب میگه که از صلاة فی زمان الوضو وجود نشده است، معلوم میشه این حرفا درست نیست. عدم الصلاة فی زمان الوضو یعنی عدم مجموع من حیث المجموع. آقا مجموع من حیث المجموع یعنی مقید، موضوع اثر نیست. مرکب یعنی واقع الاجتماع، واقع الجزئین، این جزء باشد اون جزء هم باشد، یک جزءش بل وجدان است یک جزءش هم بل استصحاب. ما در اصول این فرمایش آقای خویی رو مفصل بحث کردیم و گفتیم آقای خویی فرمایششون مصادره است. چرا؟ برای که میگیم جناب آقای خویی چجور شد شما وقتی استصحاب میکنید بقای طهر را الی زمان صلات الی زمان طواف، اون استصحاب در واقع جزئه کانه تامه جاری میکنید، میگید قبلن طهر من الحیض بود که ساعت 6 صبح، استصحاب میکنیم این طهر من الحیض ادامه داشت تا زمان طواف. زمان طواف رو چطور شما ظرف استصحاب گرفتید؟ ما همین کار رو کردیم، ما زمان طهر را ظرف تا طواف گرفتیم. ما مقید نکردیم طواف را، ما میگیم طواف یک زمانی نبود به نوع لیسه تامه. کی؟ ساعت 6 صبح طواف نبود اون روز، اون زمان، اون ساعت. ما مستطبون عدم و طوافه، نه عدم طواف فی زمان تو. فی زمان تو قید مستطب ما نیست، ظرف استصحابه. کما این که در بیان شما استصحاب طهر الی زمان طواف، این الی زمان طواف ظرف استصحاب بود، نه قید مستطب. مستطب شما طهر بود، طهر ساعت 6 بود، استصحاب کردید که تا زمان طواف بود. ما میگیم طواف ساعت 6 نبود، نبود 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 تا زمان شروع حیض. بابا زمان شروع حیض ظرف استصحابه، نه قید مستصحب. اصلاش نفی امتثال، نفی امتثال. چون شما امتثال نمی کنید این واجب را مگر این که طواف بکنید در زمان تو، به نحو مرکب، به نحو مرکب، نمیگم به نحو مقید، مرکب بگیر. مثلا فعلا اشکالم به این نیست که موضوع مقید است، نه اصلا مرکب بگیرید، موضوع مرکب بگیرید. خب چجور شما زمان رو ظرف استصحاب گرفتید؟ ما هم ظرف استصحاب میگیریم. ما میگیم یک زمانی طواف نبود، نمیگیم یک زمانی طواف فی زمان طهر نبود. یک زمانی طواف نبود، چه ساعت 6 این طواف نبود، نبود نبود تا زمان شروع حیض. زمان شروع حیض ظرف استصحاب، نه قید مستصحب. مصادره است که بیایید استصحاب خودتونو بگید زمان ظرف در اوست، نه قید برای مستصحب. به استصحاب ما که میرسید بگید زمان قید مستصحب شد، موضوع مستصحب را مقید حساب کردید. ما چه موضوع رو مقید حساب کردیم؟ چه مستصحب رو مقید حساب کردیم؟ ما لیسه تاب میگفتیم، ما میگیم لم یکن طواف موجودن فساعت سادست سباهن حسب توقیت المحلی. بعد استصحاب کردیم لم یکن طواف موجودن، لم یکن موجودن الا زمان شروع الحیض. ولذا این استصحاب با هم معارضه. فقط تفصیلی که در مقام هست همون تفصیلی است که ما بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ عرض کردیم. گفتیم اگر تاریخ حیض مجهول است کما هو المتعارف، تاریخ طواف معلوم است، و استصحاب میکنیم عدم الحیض را الى زمان طواف، و عرفاً دیگه استصحاب عدم الطواف الى زمان الحیض جاری نیست، نه به خاطر بیان مرحوم آخون در کفایه. یه دیگه اونا رو دیگه بحث نمی کنم دیگه. نه به خاطر بیان مرحوم آی صدر و مرحوم آی داماد، نه خیر، با همون بیانی که ما در جلسات قبل گفتیم و اگر عمری باقی باشد در اصول در بحث استصحاب مفصل این مطالب رو باید بیان کنیم. این نکته‌ای که راجع به بحث قبل بود، ما دنبال بحث مسلوس البول و مسلوس الریح و مبتون بودیم که در طواف چه کنن. یک صورتش رو مطرح کنیم تا بحث رو شروع کرده باشیم. صورت اولا اونایی هن که برای نماز مشکل ندارن، وضو میگیره نمازش رو با حد اقل واجبات با حذف مستحبات میخونه، سلام نمازش رو که داد هنوز بول ازش خارج نشده، خب این واجبه برش، با وضو نماز بخونه، حالا اگر بول خالی شد برای نماز بعدی وضو میگیره. اینجوریه دیگه. این مسنوس البولی که حکم اضطراری دارد نیست. خب آقا این تا حالا اینجوری میکرد. خیلی از مسنوس ها اینجوری هست. من نمیدونم باید یک بررسی میدانی کرد که واقع تحقیق میدانی کرد که این مسلوس ها غیر از اونا که سل میگذارن که پشت سر هم قطرات بول خارج میشه، اونا ممکنه بتونن یه جوری بکنن در سل رو ببندن که قطرات بول خارج نشه بمونه در فضای مجرای بول. ولی حالا افرادی که سن ندارن معمولا اینجوریه که میتونن یه نماز رو با وضو و با سرعت نماز بخونن که احتیاج به تجدید وضو نداشته باشن. اما طواف حداقل 20 دقیقه طول میکشه. چه ربطی داره به نماز صبحی که یه دقیقه طول میکشه یا نیم دقیقه، نماز دو دقیقه سریع میکنه، مستحبات رو عصب میکنه دیگه. طواف 20 دقیقه طول میکشه، این چه کار بکنه؟ به نظر ما این آقا وظیفش اینه که یه آب با خودش ببره، هر بار که محدث شد به حدث اصغر سریع ولو بره اون نزدیکی اون میاه و شرب سریع وضو بگیره و ادامه بده طواف رو. ما دلیل نداریم برای اینکه این میتونه با همین وضوعی که اول طواف گرفت طوافش رو انجام بده بعد نمازش هم بخونه. به چه دلیل؟ اطلاق این بیان که المسلوس یعمل به وظیفته العذریه که در مناسک حقوقی است نسبت به این فرض قطعا درست نیست. باید هر بار که خرج من هلبول وضوع را تکرار کند، مخصوصا بعد از سوترابه، که اصلا بعد از سوترابه هیچ مشکلی نبود برای تجدید وضوع. والحمد لله رب العالمين.